ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اوکراین میگوید نیروهای نظامیش را از کریمه خارج نمی کند. آنگلا مرکل اقدام نظامی روسیه در مرزهای کریمه را محکوم کرد. و نمایندگان مجلس ایران در بیانیه نسبت به مذاکره درباره توان موشکی و دفاعی ایران هشدار دادند. همزمان با برگزاری همه‌پرسی در شبه جزیره کریمه، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که نیروهایش را از کریمه خارج نخواهد کرد. ایهور تنیوخ وزیر دفاع اوکراین با اعلام این خبر در این حال گفت که توافق آتش بس با نیروهای نظامی روسیه تا 21 مارس، 5 روز دیگر، تمدید شده است. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین هم ابراز نگرانی کرده که مسکو بعد از اشغال کریمه در حال زمینه‌سازی و تدارکات حمله به خاک اصلی اوکراین باشد. صبح روز یکشنبه ساعتی بعد از آغاز رأی‌گیری، سرگئی آکسیونوف نخست وزیر جمهوری خود مختار کریمه با ابراز رضایت از برقراری آرامش در نقاط مختلف این شبه جزیره به خبرنگاران گفت مردم کریمه اکنون این امکان را دارند که برای اولین بار آزادانه کشوری را که می‌خواهند در آن زندگی کنند انتخاب کنند. آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت اوکراین پیشتر برگزاری این همه‌پرسی و نتایج آن را غیرقانونی خوانده بودند. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تهاجم نیروهای نظامی روسیه به پشت مرزهای کریمه را محکوم کرد. بر اساس بیانیه دفتر خانم مرکل، او همچنین خواستار حضور پررنگ نیروهای سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناطق بحرانی اوکراین به ویژه در شرق این کشور شده است. همزمان کرملین هم با صدور بیانیه اعلام کرده که ولادیمیر پوتین در مکالمه با خانم مرکل همه‌پرسی روز یکشنبه در کریمه را قانونی خوانده و گفته کشورش به نتیجه این همه پرسی احترام می‌گذارد. اتحادیه اروپا، آمریکا و دولت اوکراین این همه پرسی را غیر قانونی خواندند. در آستانه آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای به مذاکره کنندگان درباره گفتگو پیرامون موضوعات دفاعی مانند توان موشکی هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان در بیانیه خود نوشتند مذاکره کنندگان باید از طرح مباحثی در خصوص موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در مذاکرات هسته‌ای جلوگیری کرده و حق ورود و یا گفتگو در این زمینه‌ها را خواهند داشت. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره توان دفاعی ایران گفته بود آمریکا که با یک بمبش میتواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیاندازد، از سیستم نظامی ما نمی‌ترسد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه شروع دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 میگوید این دور از مذاکرات جدی‌تر، ریستر و دشوارتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در نشست خبری مشترک به وزیر خارجه بلاروس در تهران گفته توقع توافق در این دوره از مذاکرات را نداریم و برنامه‌ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسیم. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی قرار است از روز سه‌شنبه در شهر وین برگزار شود. خلاصه‌ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه قربانیان 88. من در همینجا با شما خدافظی می‌کنم و شما دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید و 15 و حدود 17 دقیقه دیگر هم شنونده مجله شانگاهی رادیو فردا باشید. با ما بمانید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. وقتی از ماشینشان پیاده می شوند، توجه اهالی محل نیز به آنها جلب می شود. چهره های این چند نفر آشناست و این را از نگاه های پرسش‌آمیز رهگذرانی که به آنها خیره شده اند می شود فهمید. یکی از این چند نفر قدم پیش می گذارد و زنگ در خانه ای را می زند که پارچه های سیاه بر سردر آن آویزان است. اینجا خانه پسر 20 ساله‌ای به نام علی فتحعلیان است که دانشجوی سال دوم عمران بود و سیام خرداد سال 88 در جریان اعتراضات خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات با اصابت گلوله‌ای کشته شد. اما خانواده‌اش در مورد آنچه که بر آنها گذشت به جز با همین چند نفری که در خانهشان را زده اند با هیچ رسانه‌ای سخن نگفتند. همسایه‌ها نگران رفت و آمدهای چهره‌های سرشناس شهر به این خانه هستند. آنها می‌دانند که در این سال‌ها علی فتحعلیان جوان 20 ساله این خانه و پدر و مادرش خانواده ای آرام، مذهبی و بدون دردسر بودند. اما نمی دانند این روزها کسانی که در این خانه را می زنند از کجا آمدند و آیا برای دلداری به پدر و مادری که عزادار هستند در این خانه را می زنند یا دلیل دیگری دارند. تنها چند روز بعد از آن که خانه علی فتحعلیان محل رفت آمد چندین نفر از چهره های شناخته شده و رسمی شهر می شود، من نیز سراغ یکی از اعضای این خانه می روم و تلفنی از او می پرسم که در این خانه چه خبر است و چه کسانی سراغ اهالی این خانه می آیند.
این سری آمدن دیگه هست، هلال احمر هست، ریاست جمهوری هست، چیز شهر، شورای شهر. بله. هیچ حرفی نداریم، کاری نداریم، حرفی نداریم.
این صدای پدر بزرگ علی فتحعلیان جوان 20 ساله ایرانی است که به گفته او در سیوم خرداد 88 کنجکاو به خیابان می رود اما با اصابت گلوله‌ای کشته می شود.
من پدر بزرگشم، آمد خونه ما بود، از خونه ما نزدیک بود، با لباس راحتی و با دمپایی و همینجوری رفتید اونجا در مسجد لولاگر. در از 20 دقیقه برنامه تبخت دستشم همینجور می خواند و همینجور همش پیش من بود، همش پیش من بود، همش پیش من بود.
مسجد لولاگر در حوالی خانه پدر بزرگ علی فتحعلیان همان مسجد معروفی است که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات برخی از شاهدان عینی میگویند که از بام آن به سمت معترضان تیراندازی شد. معترضانی که در مقابل این مسجد تجمع کردند با دلهره به آسمان نگاه میکنند و با یک دست دوربین ها را بالا گرفتند و از صحنه های تیراندازی فیلم میگیرند. این فیلم ها که به سرعت در اینترنت پخش شده نشان می دهد که چند مرد با لباس های یک دست نظامی بالای مسجد ایستادند و به سمت جمعیت شلیک می کنند. ناگهان صدای فریاد جمعیت بالا می رود و سپس دست های آنان نیست. جوانی که تیر خورده حالا روی شانه های مردم است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگوی با نشریه سروش که در داخل ایران منتشر می شود تیراندازی از بالای مسجد لولاگر را تکذیب می کند. اما در فیلم های منتشر شده مردم با دیدن تیراندازان بالای مسجد علیه بسیجی ها شعار می دهند. علی فتحعلیان که در گوشه از همین جمعیت ایستاده بود هنوز به خانه برنگشته. اهالی خانهش بارها به موبایل علی زنگ میزنند تا نشانه ای از او پیدا کنند. سرانجام کسی که گوشی موبایل را بر میدارد علی نیست.
ما هیچ که خبر نداد. بعد ما ساعت 5:45 صبح به موبایلش تلفن کردیم. موبایلش رو بیمارستان، نرس بیمارستان جواب داد. گفتش که شما کیش هستیم؟ پسرم گفت من عموشم. گفتش اینجا بیمارستانه. پدرش رو بگین شناسمش اینا رو بیاره اینجا.
جنازه علی فتحعلیان تنها چند روز بعد از کشته شدن در اختیار خانواده‌اش قرار می‌گیرد. روایت پدر بزرگ علی را می‌شنوم که می‌گوید خانواده‌اش بعد از تشییع جنازه پیکر علی را در قطعه نهم بهشت زهرای تهران دفن می‌کنند.
جنازه‌شو به ما تحویل دادن، رفتیم بهشت زهرا، دید هم تشییع جنازه کردیم، هم بهشت زهرا جنازه ما رو دیدیم. اون تو خب دیگه نمیذارن که بریم توی اونجا شورنگا که ما گرم، ولی خب بعدش که آوردن بیرون دیدیمش دیگه، برن پدرش مادرش ما همه ما دیدیمش.
پدر و مادر علی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند، اما همچنان در سکوت روزها و ماها از پی هم می آیند و می روند و دومین سالگرد انتخابات سال 88 نیز از راه می رسد. هیچ خبری از کسانی که در روزهای نخست از هلال احمر، ریاست جمهوری و شورای شهر سراغ اعضای این خانه رفته بودند نیست و کسی دیگر خبری از دادخواست اولیه‌ای که این خانواده تهیه کرده بود نمی دهد. بعد از 2 سال پدر علی فتحعلیان بالاخره تصمیم می گیرد که سکوتش را بشکند. او از نتیجه ندادن شکایتشان به دستگاه قضایی ایران گلایه می کند و می گوید پرونده پسرم را همان گونه که خودشان می خواستند رسیدگی کردند و خودشان خبرهایی نوشتند که ما نمی دانیم چه شد، اما این پاسخها و حرفهایشان برای ما فرزند نمی شود.
پیگیری قضایی هم خود رو پیگیری کردن، پاسخ هم برای پاسخی که شما بخواهی یه نمیره، پاسخی که روال هسته شد و در بقانو خودشو پیش میرن میرن دیگه. منم بچه ای که برای 20 سال به این شرایط سختیه، به هر حال مریض میشه چون تا صبح نمیخوابی، همه جوره دیگه، مریضی و مدرسه و فعلا این برنامه بوده بطور کرد و به هر حال از این قابل گفتن نیست خانم بگه چی بدونی. تمام دنیا شهرت من بزن اصلا توی دنیا به چه درد من میخوره، گوشی آی من میذارم یک لحظه دیدن بچه احساس کنم، میتونم میتونم خدا صبر فقط بدن.
دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به سر آمد و مردم در انتخاباتی دیگر شرکت کردند. حالا حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شده است. از رادیوی مجلس بعد از 4 سال صدای نماینده‌ای به گوش می‌رسد که از گلوله خوردن معترضان در راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 سخن می‌گوید. او علیرضا زاکانی نماینده تهران است که وقتی می‌خواهد از محمد علی نجفی یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی انتقاد کند، اقرار می‌کند که آنها 4 سال پیش و در روزهای نخست اعتراضات مردمی سراغ خانواده‌های کشته شدگان سال 88 رفته بودند و در خانه آنها را زدند تا از نزدیک با این خانواده‌ها سخن بگویند. بعد از این دیدارها و فتنه‌گر نامیده شدن برخی از کشته شدگان، خانواده‌های زیادی سکوت اختیار می‌کنند. اما وبسایت پرچم، رسانه نزدیک به اصولگرایان و وبسایت‌های دیگری که نزدیک به دولت است، نام بیش از 30 تن از کشته شدگان را علنی و بسیاری از آنها را به عنوان بسیجی معرفی می‌کنند. رادیوی مجلس باز است و خانواده علی فتحعلیان می‌شنوند که حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس از پسر آنها نیز به عنوان بسیجی یاد کرده است.
شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، علی فتحعلیان که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
خبرگزاری فارس و کیهان بارها می‌نویسند خانواده‌های بسیجیان شهید علیه موسوی و کروبی شکایت کردند. آنها از علی فتحعلیان نیز نام بردند. از پدر بزرگ علی در مورد صحت این خبر میپرسند.
ما از هیچ کی شکایتی نکردیم، چون ما هیچ برنامه نداریم، از کسی چیزی نداریم که بگیم کی بگیم، با چیزی به چشمان ندیدیم و برای ما مسلم نیست، نه از آقای کروبی نه از آقای مهندس موسوی، به همشون چیز داریم و هیچ کاری هم نداریم.
پدر علی به همراه مادر و 2 خواهرش هر یک در گوشه ای از خانه نشستند و به گوینده خبرهای تلویزیون گوش می کنند که خبرهای سیاسی را می خوانند. پدر علی فتحعلیان می گوید پسر من اصلا سیاسی نبود، عضو هیچ حزب و گروهی هم نبود. علی فرزند بزرگ خانم، تنها پسر و پشتیبان آینده ام بود. حالا حاصل همه عمرم رفته بر باد. دیگر از هیچ یک از آن چهره های شناخته شده ای که در روزهای نخست در این خانه را زده اند خبری نیست و پرونده علی در دستگاه قضایی ایران به هیچ فرجامی نرسید.
رادیو فردا گوش میکنید.